أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق عراقی مطلبی را ذکر کرده اند که خوبه به این مطلب ما اشاره بکنیم و کلام ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ایشون میگوید قضایای شرعیه نه از سنخ قضایای حقیقیه است و نه از سنخ قضایای خارجیه، بلکه از قبیل قضایای طبیعیه محسوب می شود. در پاورقی فواید الاصول جلد سوم صفحه 393 تعبیر ایشون اینه: هیه داخلتون فی القضایا الطبیعیه محزن کما لا یخفا فتتبر. اونجایی که مرحوم آقای نائینی داد سخن در این مطلب میدهد که احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقیه هستند و به تفصیل در مورد فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه بحث میکنن، محقق عراقی به صراحت مدعی میشن که احکام شرعیه از قبیل قضایای طبیعیه است. خب حالا ما اصل سخن ایشون رو به اصطلاح نقل بکنیم و بعد این کلام رو مورد بررسی قرار بدیم. اساس فرمایش محقق عراقی به مبنایی برمیگرده که ایشون در باب حقیقت و حکم شرعی دارن. اگه خاطرتون باشه ایشون میگفت حقیقت حکم شرعی، حکم شرعی تکلیفی عبارت است از اراده تشریعیه مظهره به یکی از مظهرات، اراده تشریعیه مبرزه به واسطه یکی از مبرزات، و این به طور کلی خودش با همه مبادی و مقدماتش از جعلیات متصوره در باب اوضاع، یعنی احکام وضعیه، کاملا بیگانه است. چون حال داریم ما نقل کلام ایشون رو میکنیم، چون حقایق جعلیه عبارت است از امور اعتباریهی که قوام اون در وعاء مناسب با اون به واسطه انشاء و قصده، اصلا تقوم یک حقیقت جعلی اعتباری به انشاء و قصده. یعنی اگر انشاء و قصد نباشد تحقق پیدا نمی کنه، منتها انشاء و قصد به عنوان جزء اخیر علت تامه تحقق اون محسوب میشه، مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها. یعنی اگر انشاء و قصد نباشه نه ملکیت پیدا میشه نه زوجیت، و این جزء اخیر علت تامه این حقایق جعلی است. خب در این امور ایشون مدعی است که روح جعل علیکم السلام، به این است که اگر انشاء و قصد بود جعل هست، اگر این قصد و انشاء نباشد که به واسطه انشاء این امور در وعاء مناسب اون تحقق پیدا بکنه، مسلماً اینها محقق نخواهند شد. پس ابتداءً حب و بغض و اراده و اینها به عنوان مقدمات و مبادی لازمه، یعنی این اراده، کراهت به واسطه انشاء موجب تحقق اون امور اعتباری میشه. این در مورد به اصطلاح ماهیات، در مورد حقایق جعلیه، یعنی احکام وضعیه. اما در مورد احکام تکلیفیه ایشون می‌فرماد این معنا متصور نیست، یعنی در حقیقت فرق گذاشتن بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. چرا در احکام تکلیفیه اینجور نیست؟ میگه ببینید، ما اگر این مسئله را نسبت به خود اراده بخوایم در نظر بگیریم، اصلا این ممکن نیست که اراده بخواد به واسطه انشاء و قصد یک تحقق اعتباری در وعاء مناسب با اون پیدا بکنه، چون اراده یه امر واقعیه و تحققش دائر مدار مبادی مختص خودشه، اما از علم به مصلحت، تصمیم و امثال اینها از لذا ما نمیتونیم بگیم خود اراده از قبیل حقائق جعلیه اعتباریه مثل ملکیت و زوجیت که تحققش در یک وعاء با انشاء و قصده، این اصلا معنا نداره، چون این امر واقعی تکوینیه. اما نسبت به مسئله ابراز اراده و حیثیت ابراز اراده به واسطه انشاء یا اخبار، این هم می‌فرماید ممکن نیست. چی ممکن نیست؟ یعنی اون حیث ابراز اراده بخواد در دائره حقایق جعلیه قرار بگیره، برای اینکه ابراز اراده هم از امور متأصله خارجیه است، از مقوله فعله. این دفتی به انشاء و قصد نداره که ما بخوایم مثلا بگیم ابراز یعنی انشاء و قصد که به دنبالش یه حقیقت اعتباری در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه، اینم که مسلم نیست. تنها چیزی که باقی میمونه، میمونه بعث و تحریک و وجود. پس اراده نمیتونه به عنوان یک امر جعلی مشمول قصد و انشاء قرار بگیره تا بخواد ایجاد بشه، ابراز ارادم نمیشه. اما ببینیم بعث و تحریک چی؟ محقق عراقی مدعی هستن بعث، تحریک و وجود اینا از امور اعتباریه انتظائیه هستن. یعنی چی؟ یعنی میگن وقتی کسی اراده اش را در قالب انشاء و یا اخبار ابراز میکنه، حواستون اینجا هست؟ وقتی ابراز میکنه عقل ما از مجرد ابراز اراده از ناحیه متکلم انتزاع می کند بعث و تحریک را. یعنی بعث و تحریک یک امر اعتباری هست، ولی اعتباری انتزاعی است. ایشون گفتن اعتباری، یه اعتباری محض داریم، یه اعتباری انتزاعی داریم. بعث و تحریک از امور اعتباریه انتزاعی است. پس اگر از امور اعتباریه انتزاعی شد، باز ربطی به حقایق جعلیه نداره. خب البته ایشون یک استدراکی میکنه، مرحوم محقق فراغی علیکم السلام و رحمت الله، یک استدراکی میکنه ایشون که میگه بله، ما به یه معنا در مورد اینها میتونیم ادعای جعل تکوینی رو بکنیم، ولی این مقدار نمیتونه مستلزم این باشه که ما اینها رو جعلی بدانیم، به همون معنایی که در احکام وضعیه بیان کردیم. حالا دیگه اون ما نمیخوام وارد اون بحث بشیم و از حوصله این بحث ما خارجه، اما اجمالا بحث ایشون اینه. خوب دقت کنید، حالا اینا همه مقدمه است برای اون نتیجه‌ای که میخوایم در این بحث بگیریم. محقق عراقی معتقدن احکام تکلیفیه برخلاف احکام وضعیه یک حقیقت جعلی اعتباری نیست که به واسطه قصد و انشاء در عالم اعتبار و وعاء مناسب با او تحقق پیدا کنه. اصلا امکان نداره تصویر یک حقیقت جعلی اعتباری در مورد احکام تکلیفیه. این نه نسبت به خود اراده ممکنه، نه نسبت به اون حیث ابراز اراده، و نه نسبت به بعث و تحریکی که بعد از این میخواد پیدا بشه. اون چه که در مورد حقیقت حکم شرعی گفته میشه که یک امر جعلی اعتباری است، این فقط در مورد احکام وضعی است. این رو ما سابقا اشاره کردیم، بحثش باید در جای خودش نتیجه گرفته مطرح بشه. اما نتیجه‌ای که از این بحث در اینجا ایشون میگیره اینه، ایشون میگه با این بیانی که ما گفتیم که اصلا حقیقت حکم شرعی یک حقیقت جعلی اعتباری نیست، معلوم میشه اون چه که شهرت پیدا کرده در بعضی از السنه که قضایای شرعیه و احکام طلبیه از سنخ قضایای حقیقیه است، این اساس نداره. چرا؟ حالا این دوتا چه ربطی به هم داره؟ میگه برای اینکه در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع موجب فرض محمول میشود، ولذا حکم در اونها فعلی نیست، مگر در ظرف فعلیت موضوع که طبیعتاً فعلیت موضوع به نوعی تابع تحقق موضوع و قیود موضوع هم هست. خب اگر ما قضایای شرعی و احکام شرعی رو گفتیم اصلا یک امر جعلی اعتباری نیست، وقت میتونیم بیایم ادعا کنیم این قضیه قضیه حقیقی است؟ و وقتی شما میگید حکم شرعی، درش روح جعل، حکم تکلیفی، روح جعل وجود نداره. روح جعل چیه؟ میگه روح جعل اینه که به واسطه قصد و انشاء شخص منشه این موجود بشه در عالم اعتبار. اصلا روح جعل اینه دیگه، ایجاده، منتها نه ایجاد تکوینی، ایجاده در عالم اعتبار. وقتی کسی میگه ملک تو که یا زبج تو که، در واقع روح این عمل او اینه که با این ملک تو که و زبج تو که یک وجودی را، یک موجودی را، یک نوزادی را، یک حقیقتی را در عالم اعتبار خلق می کند که اسمش میشه ملکیت. و این به واسطه قصد و انشاء شخص منشه و البته پذیرش طرف مقابل تحقق پیدا میکنه. میگه این در وضعیات ممکنه، اما در احکام تکلیفیه اینجور نیست که وقتی شارع میگه وجبت علیکس مثلا یا وجبت علیکس صلات، خب این در واقع بخواد با این وجبه یا کتبه علیکم الصیام، بخواد با این کتبه یک حقیقتی را در عالم اعتبار ایجاد بکنه مثل ملکیت. اونجا منشه وقتی میگه ملک تو که میخواد یه موجودی رو ایجاد کنه. حالا این چوب و سنگ نیست، یه چیزیه، یه حقیقتیه، دیدنی نیست، عالمش هم عالمیست که تو این عالم جا و مکان اشغال بکنه، عالم اعتباره. این ملکیت رو تو اون عالم داره اعتبار میکنه. اما در بله چی؟ چرا؟ حکم، اما حقیقتش اون نیست. میگه حقیقت حکم تکلیفی شرعی همون اراده مبرزت، همون خواست مولا که با یه چیزی ابراز بشه، حالا یا بل انشاء یا بل اخبار اظهار بشه. چی؟ بله دیگه، میگه از قبیل به اصطلاح امور جعلی اعتباری که بالانشاء محقق میشه نیست، میگه امر واقعی هستن. بله میگه امر واقعیه، اراده آشکار شده. ما اینو قبلا بحثش داشتیم. ببین الان نقد بدون، ما نمیخوام حرف ایشون هستن، اینو ما قبلا بحث کردیم و بررسی کردیم. ما فعلا الان با این حیثش کار داریم که چطور این عقیده در باب حکم تکلیفی که انکار جعلی بودن و اعتباری بودن حکم تکلیفی رو میکنه، سر از انکار حقیقی بودن قضایای شرعی در میاره. مهم اینه محقق عراقی از این مبنا میخواد نتیجه بگیرد که در قضا، در احکام طلبی و قضایای شرعی ما میگیم این قضایا از صنف قضایای حقیقیه نیستن، خلافاً لمشتهر بین الاصولیین که میگن احکام شرعیه از صنف قضایای حقیقیه است. چون رسماً میگه این از صنف قضایای حقیقیه نیست. و وجهش هم و زیربنای این فکر و اعتقاد همین مطلبی است که در باب حقیقت حکم گفتن. به نظر مرحوم محقق عراقی، عرض به حضور شما، خوب دقت کن اینجا رو، به نظر مرحوم محقق عراقی قضایای حقیقی مصطلحه فقط در مثل احکام وضعیه راه داره، یعنی حکم احکام وضعیه از سنخ قضایای حقیقیه هستن. احکام وضعیه مجعوله هستن،
چون مجعولن میتونن به نحو قضیه حقیقی جعل بشن. و ایشون میگه کلن در مورد اعراض خارجیهی که در اونها خارج هم ظرف عروض و هم ظرف اتصال، هر جایی خارج هم ظرف عروض بود و هم ظرف اتصال، ما میتوانیم بگیم قضیه ما قضیه حقیقی است. اما در اوصاف وجدانیه که ظرف عروض ذهنه ولی ظرف اتصاف خارجه، معنا نداره ما بگیم قضیه قضیه حقیقی است. احکام تکلیفی اینجوری است، اراده و کراهت، حب و بغض، اینها ظرف عروضشون ذهنه، قائم به وجودات ذهنیه هستن، اما در فعلیت خودشون نیازمنده به تعلق وجود به متعلقاتشون در خارج نیستن. ظرف عروضشون ذهنه، ظرف اتصافشون خارج. حالا ایشون میگه پس چون حکم تکلیفی از جنس اراده و کراهت و امثال این هاست، لذا برای فعلیت محتاج به خارج نیستن. نتیجه میگیره پس به نحو قضایه. حالا یه نتایج دیگری هم میگیره، ما کاری به اون نداریم، ولی عمده اینه که میگوید در احکام تکلیفیه ما نمیتونیم بگیم کتاب شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شد. احکام تکلیفی که لبش اراده مبرز است، اجنبی عن القضایا الحقیقیه المصطلحه به تعبیر ایشون. حالا جاهای مختلفی ایشون رو گفته، اما یادرسون نهایت الافکار جلد 4 صفحه 164 تا 166 تو دو سه صفحه، حالا این رو اجمالا اونجا بیان فرمود. خب این یه حرف به اصطلاح دیگری است غیر از اون چه که شهرت پیدا کرده، غیر از اون که از محقق نائینی نقل کردیم. ایشون رسما میگه ما قضایای شرعی، احکام تکلیفی، حالا تأکید میکنم احکام تکلیفیه، نمیتونن قضیه حقیقیه مصطلحه باشن، بلکه اینا قضیه طبیعیه محضن. و عجیب اینه و خود محقق عراقی که به صراحت میگه اینا از قبیل قضایای حقیقی نیستن و از قبیل قضایای طبیعی است. من دیدم بعضیا در نقل که میخوان نقل کنن تو کتابها تو نوشتجات نقل میکنن که مرحوم محقق عراقی هم مثل محقق نائینی و امثال اینها معتقده به این که احکام از قبیل قضایای حقیقی است، یعنی در اداد محقق نائینی قرار میده. حالا ما بعدا یه توجیهی داریم عرض میکنیم، ولی رسما میگه از این قبیل قضایای حقیقی مصطلح نیست. حالا عرض میکنیم ما، بله همینه، حالا عرض میکنیم. اما اجمالا ما برای اینکه این به هر حال مهم بود، یه نظر خاصی، نظر محقق عراقی در مقابل مرحوم نائینی و بعضی از بزرگان دیگه، بحثم به هر حال بحث قابل توجهیه و گفتم خیلی هم آثار داره، به هر حال اینا رو آدم باید تکلیفشو بدون. اما ببینیم کلام محقق عراقی قابل در حال قبول هست اینو بررسی کنیم. ببینید ما اصل مبنای مرحوم محقق عراقی رو در مورد حقیقت احکام شرعی تکلیفی قبلا اشکال کردیم، در اصل کلام ایشون ما اشکال داشتیم، ما اصلا حرف ایشون رو در باب حقیقت حکم شرعی نپذیرفتیم که لب حکم شرعی عبارت است از اراده، اراده مبرزه
و اصلا با روح جعل بیگانه است. احکام تکلیفیه هیچ سنخیتی با جعل ندارن. این هر حرف باطلیست به نظر ما، محل اشکاله. این رو دیگه ما واردش نمیشیم، حالا بخوایم چون دوباره باید بحثای گذشته رو تکرار کنیم. اما مسئله انکار حقیقیه بودن قضایای شرعیه، خب این رو ببینیم حالا چجوری. اینجا رو خوب دقت بکنید، ایشون فرموده قضایای شرعیه به نحو قضایای طبیعیه محض جعل شدن، نه به نحو قضایای حقیقیه. ببینیم منظور ایشون از طبیعیه چیه؟ اون معنای اصطلاحی حقیقیه چیه؟ ببینید در مورد معنای طبیعیه ما اشاره کردیم که قضیه طبیعیه قضیه است که در اون موضوع طبیعت شیء است به شرط لا از صدق خارجی، به شرط لا از افراد و مصادیق خارجی. خب اگر این مرحوم ناینی هم قضیه طبیعیه رو همینجوری معنا کردن، اگر گفتیم قضیه طبیعیه یعنی قضیه ای که طبیعت محضه بدون هیچ به اصطلاح این که ناظر به مصادیق و افراد باشه، یعنی به شرط لای از صدق خارجی. خب اینجا این اصطلاح رو اگر در نظر بگیریم طبیعتاً محقق عراقی منظورشون این نمیتونه باشه، یعنی محقق عراقی نمیخواد بگه قضایای شرعی از این قبیل قضایاست، مثل الانسان نوعونه. آخه چطور میشه قوانین و مقررات و احکام شرعی از سنخ قضایای طبیعی مثل الانسان نوعون باشن که هیچ کاری به عمل و خارج ندارن، موضوعشون صرف و طبیعت، معمولشون هم معقولات ثانی. خب این چطور میتونه بیاد قانون و حکم و مقررات به اصطلاح زندگی باشه؟ پس این معنای از قضیه طبیعیه قطعا مورد نظر محقق عراقی نیست، یعنی که ایشون میگه قضایای شرعیه از قبیل قضایای طبیعیه است، اینو نمیخواد بگه. اگر با ممکنه منظور محقق عراقی این باشه که قضیه‌ای که موضوعش طبیعت منتها طبیعت بلا شرط، نه این که به شرط لا باشه، طبیعت بلا شرط یعنی طبیعت بلا شرط موضوعیت الافراد، یعنی بدون هیچ قیدی نسبت به افراد، یعنی بدون اینکه افراد به ماهی موضوع باشن طبیعت موضوع باشه، یعنی الطبیعت الساریه. قناعت فرمودید؟ اینم نباشه، خود طبیعت. اصلا طبیعت مرآت برای افرادم نباشه. وقتی میگیم طبیعت یعنی عنوان، این طبیعت بدون هیچ قیدی این بشه موضوع، ممکنه منظور ایشون باشه. خب اگر این منظور از قضیه طبیعیه باشه، این همون تفسیری است که ما قبلا از قضیه طبیعیه گفتیم وجود داره.
امام هم همین تفسیر رو از قضیه طبیعیه داشتن. از جمله اشکالاتی که به محقق ناینی وارد بود همین بود که ایشون آمده در قضیه حقیقیه طبیعت ساریه علل افراد رو موضوع قرار داده، یعنی گفته طبیعت منتها خودش مهم نیست، مهم اینه که این واسطه است برای افراد، افرادم اعم از محقق و مقدر. خب اگه این باشه، این همون اختلاف اصطلاح خواهد بود، یعنی همون چیزی که به اصطلاح بهش گفته میشه قضیه حقیقی طبق بعضی از تعاریف، این همون خواهد بود. من تصور میکنم امام رحمت الله علیه هم به اصطلاح در این جهت تحت تأثیر محقق عراقی است. یعنی امام البته در مقایسه شما بخواییم نگاه بکنیم بین مرحوم ناینی و محقق عراقی، بیشترین اشکالات و حمله هاش به محقق ناینی ما من بحثن، الا این که حالا عمدتن، نه این که حالا بخواییم، بسیاری از بحث هاست که متعرض کلام مرحوم ناینی شدن و اشکال کردن. به طور آشکاری در دوران بین این دو تمایل به آراء و انظار محقق عراقی بیشتر دارن امام. حالا نه، حالا اون من دارم در این دوتا میگم، اونم سر جا خودش، حالا من اون رو اصلا وارد این مقایسه نکردم. در مقایسه این دو به محقق عراقی بیشتر عنایت داره، من حتی شاید فکر میکنم نسبت به محقق اصفهانی هم بیشتر، خیلی نزدیک چارچوب فکر اصولی امام به مرحوم محقق عراقی. در این مسئله من فکر میکنم حالا اصل حرف از ایشون و البته حالا بعضی دیگه هم ممکنن باشه. پس ببینید اگر این حقیق، این معنا از حقیقی مراد باشه، خب این صرف یک اختلاف در اصطلاحه. این که محقق عراقی میگه احکام طلبیه و قضایای شرعیه از سنخ قضایای حقیقیه نیست بلکه طبیعیه است، مسلمن مراد از این طبیعیه اون معنا و احتمال اول در طبیعیه منظور نیست، چون اصلا اون نمیتونه حکم شرعی از اون سنخ باشه، خیلی بعید مراد ایشون باشه. و اگر مراد ایشون از طبیعیه این معنای دوم باشه که ما عرض کردیم، که سابقا هم اشاره کردیم، امام رحمت الله علیه هم از حضور شما همین معنا رو از قضیه حقیقیه دارن، حقیقیه همین اصطلاح رو در مورد حقیقی به کار میبرن، خب بله این اگر باشه این به اصطلاح مورد قبوله. علی حال توجه داشته باشید که انکار محقق عراقی که در عباراتشون به صراحت میگه این از قبیل قضایای حقیقی نیست بلکه طبیعیه است، یه وقت موجب سوء برداشت یا اشتباه نشه که ایشون چطور میتوانه مدعی بشه که مثلا احکام شرعیه از سنخ به اصطلاح قضایایی مثل الانسان نوعونه، دقت فرمودید؟ این نیست، به این جهت باید توجه بشه. حالا ما با اصل مبنای ایشون کاری نداریم، با بعضی مطالبی هم که در لابلای کلماتشون وجود داشت کاری نداریم، اما به هر حال اون چی که ما میتونیم در مورد کلام محقق عراقی بگیم اینه که محقق عراقی جزء کسانی است که قضیه حقیقی رو قبول داره، منتها به این اصطلاح نه به اصطلاح متعارف و مشهور، نه طبق اصطلاحی که مرحوم محقق نائینی و دیگران گفتن. اینم راجع به این. خب حالا نه چرا، قضیه محصوره رو ببینید، اگه یادتون باشه عرض کردیم در تقسیمات که من رو مهاجی و اینها دارن توجه دارید، قضیه گفتن تارتن شخصیه است و طبیعیه و محصوره، محصوره یا کلیه یا جزئیه، توجه دارید. و وقت در داخل محصورات حقیقیه و خارجیه و فرض و شما ذهنیه رو گفتن. یعنی طبیعیه در کنار شخصیه در کنار محصوره قرار گیره، اینا از اقسام محصورات شمرده شدن. حقیقت فرمودید. خب این به اصطلاح یه اجمالی. حالا البته ببینید بحث در مورد قضایای حقیقی و خارجیه خیلی بیش از اینها میشه مطرح بشه و کلمات بزرگان در این رابطه، کلمات محقق اصفهانی و بزرگان دیگه قابل بحثه. اما ما حالا دیگه اینجا بنا نیست همه کلمات رو مورد ارزیابی قرار بدیم. بالاخره مرحوم نائینی به عنوان یک تفکر که خب تفصیلا هم در این رابطه بحث کرده، کلماتشون رو ذکر کردیم، و اون چه که از مرحوم محقق عراقی شهرت پیدا کرده که ایشون منکر قضایای حقیقی است، این رو هم توضیح دادیم که منظور ایشون چیه و در واقع این محقق عراقی میتونه جزء کسانی باشه که ضمن این که به محقق نائینی اشکال میکنن اما خودشون معتقده به تفسیر دیگری از قضایای حقیقی هستن و قبول دارن، امام همینطور، ایشون همینطور و بعضی دیگه. خب حالا چند تا بحث مونده که اینا رو حتما باید دقت بفرمایید. حالا اصل چگونگی تشریع احکام و این که این چجوری باید معلوم بشه، و بعد از اون مهمتر از همه این بحث خطابات قانونیه که نظر ادعای امام رحمت الله علیه حداقل به این جهت شهرت پیدا کرده که اون خودش بحث مهم نیست، خیلی محله بحث. یکی از ادعاات امام در همینجا نظریه ایست به نام خطابات قانونیه. ایشون اصلا یه نظر متفاوتی دارن در مورد قضایای شرعیه که به نام خطابات قانونی شهرت پیدا کرده. این رو باید هم اصل نظریه مبانی و ادله نظریه امام رو انشالله شرح بدیم و ببینیم آیا اشکالاتی که به این نظریه وارد شده قابل دفاع هست یا نیست. در بحث اینکه آیا خروج محل اطلاع